یه افتخاری هستن، یعنی هیچ گونه حقوقی از مؤسسه دریافت نمی‌کنن و فی سبیل الله مشغول انجام وظیفه هستن.
خب چه کارهایی شما اینجا انجام میدی؟
همونطور که گفتم وظیفه نیروی انسانی جذب و به کارگیری صحیح این نیروهاست، یعنی نیروهایی که اینجا جذب میشن تشریف میارن، حالا یا به عنوان افتخاری یا ضرورتا نیروهای قراردادی، محل به کارگیریشون توسط مدیریت منابع انسانی مشخص میشه.
متشکرم از شما، انشالله که همیشه در کارتون موفق باشید. شنوندگان عزیز برنامه تپش مهر، من در داروخانه مؤسسه خیریه امدادگران عاشورایی هستم و میخوام با آقای رضایی مدیر این داروخانه صحبت کنم. آقای رضایی سلام.
سلام علیکم.
از فعالیت های این داروخانه برامون بگین، اصلا توی این مؤسسه خیریه این داروخانه معمولا چه داروهایی رو داره و چه خدماتی رو به بیماران سرطانی ارائه میکنه؟
حقیقتش این داروخانه بر اساس اینکه برای کار خیریه داره انجام میشه تو این مجموعه، تقریبا میشه بگم که تمام داروهای خاص رو از جمله داروهای بیماران سرطانی و کلا بیماری خاص رو سعی کرده که تهیه کنه و در اختیار بیماران قرار بده. این خدمات برای بیماران، مخصوصا بیمارانی که حالا یه مقدار از نظر مالی مشکل دارن، از چند طریق بهشون خدمات رسانی میشه. با قراردادی که با خیریه های دیگه، از جمله خود همین امدادگران عاشورایی، یه قسمتی داره به که کار خیریه انجام میدن، مقداری از هزینه های داروییشون رو خیریه ها تقبل میکنن، مقداری که سهم بیمه ها هست بیمه ها تقبل میکنن و در نهایت یه مقداری از هزینه هاشون هم که واقعا در نهایت میبینیم ندارن، صندوقی داره خود داروخانه که از اون طریق پرداخت میشه. سعی میکنیم نهایتا این که نداریم مثلا مشکلی بر بخورن بیماران در حد توانمون.
بله، پس بیمارانی که تحت پوشش هستن با مراجعه به داروخانه که در بزرگراه شهید سلیمانی هست در کنار مؤسسه امدادگران عاشورایی، این داروها بهشون داده میشه.
بله بله، اگر در موجودی ما باشن بیماران از این نهایت مشکل نخواهند.
خیلی ممنونم از شما. ممنون.
بسیج تمام شدنی نیست، بسیج باید روز به روز توسعه پیدا کند، قوی بشود. روحیه بسیجی و معرفت بسیجی فراگیر بشود تا این کشور بتواند بار سنگینی را که بر دوش دارد، که همون بار هدایت الهی و سعادت انسان هاست، این بار را به سرمنزل برساند. بسیج تمام شدنی نیست.
شنوندگان عزیز و محترم، من در مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا هستم و میخوام با آقای دکتر یعقوبی، معاون پیشگیری و آموزش این مؤسسه خیریه صحبت کنم. آقای دکتر سلام.
علیکم سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و عزیز برنامه خوب شما.
متشکرم. آقای دکتر، این مؤسسه یکی از مؤسسه هایی است که در زمینه با حمایت و کمک از بیماران سرطانی تأسیس شده. حالا شما بفرمایید که از عمده فعالیت های این مؤسسه چی هست و چه کارهای اینجا انجام میشه؟
بله، خب همونجوری که استدلال دارید، به هر حال عرض کنم که این مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا متأسس از زهرا، در واقع بر اساسنامه بیشتر کار درمان، کمک به درمان بیماران سرطان صعب العلاج بی بضاعت رو بر عهده داره و حدود 16-17 سالی هست که در این در واقع مجموعه در این مسئله در واقع کار میکنه و الحمدلله امروز عرض کنم که یکی از خیریه های بسیار بنام و خوشنام و موفق بوده، به دلیل که ما خوشبختانه در تمام استان‌ها داریم شعبه هستیم و همچنین در بخشی از شهرستان‌ها که یک زنجیره در واقع به هم پیوسته است که داره به بیماران سرطانی و سرطانی کمک‌های درمانی، دارویی، تشخیصی و مواردی که الان نیاز دارن اونها رو از کارآموزان شما که پشتیبانی می‌کنه و الان هم که ما در خدمتون هستیم بیش از 80 هزار بیمار سرطانی رو تحت پوشش خودش تو این چند سالی قرار داده و علاوه بر این خب کارهای دیگه‌ای که از 2-3 سال پیش شروع شد، خب بالاخره میدونید که سرطان یک معضل اجتماعی و خانوادگی است، یعنی تو هر خدای نکرده خانواده‌ای که اتفاق بیفتد متأسفانه خانواده رو دچار تزلزل میکنه از جهت مسائل روحی، روانی، اقتصادی و مسائل دیگه. و خب ما بالاخره توی مؤسسه وظیفه داریم در حد وسع خودمون تا اونجایی که مقدور هست بالاخره تو این بخش کمک بکنیم. تو این چند سال گذشته بیشتر جنبه‌های درمانی و تشخیصی بوده. از 2 سال قبل عرض کنم که خب بالاخره به دلیل اینکه شیوع سرطان را ما تو جامعه داریم و سالیانه تعداد زیادی از سرطان‌های آمار به نفرات گذشته سرطان افزوده میشن، لذا ما موظفیم که در بخش پیشگیری، در بخش از کار بزرگ شما که تشخیص زود هنگام هم در واقع کار بکنیم، ولذا این جانبایی را انجام دادیم. در بخش پیشگیری ما سال گذشته و امسال آمار بسیار خوبی رو از مدد خانواده مددجویان خودمون و مردم عزیز کشورمون داشتیم که عرض کنم اومدن در کلاس‌های در واقع ما شرکت کردن، در کانون‌هایی که برگزار شد، در محلاتی که برگزار شد تو این کلاس‌ها شرکت کردن و اون موارد خطرساز در واقع ابتلا به سرطان رو بهشون گفته شد و امسال الحمدلله بالغ بر 25,000 نفر رو در عرض کنم این طرح قرار دادیم و یک موفقیت خوبی بود در جهتی که ما این آگاهی رو به مردم برسونیم.
خب پس یکی از کارهای خیلی مهمی که در مؤسسه خیریه امدادگران عاشورایی داره انجام میشه بحث آموزش پیشگیری هست در سرطان و آگاهی بخشی هایی که پیشگیری بهتر از درمان هست. خب این آموزش ها در کجاها بوده بیشتر؟
عرض کنم که آموزش ها ما در واقع در تقریبا 15 تا استان رو تعریف کردیم براش، در خود تهران هم همینجوری، ما تو تهران 7 منطقه رو عرض کنم حضور شما که در واقع با کانون‌هاشون، با مرکز فرهنگیشون، با پایگاه‌هاشون، با مساجدشون هماهنگی کردیم. استاد ما اونجا حضور پیدا کرده، اصلاً در جمع در واقع مردم اون منطقه حضور پیدا کرده و مواردی که مورد نیازشون بوده که عرض کردم خدمتتون که مربوط به مواردی هست که میتونه به عنوان یک فاکتور پیشگیری کننده باشه رو به اونها در واقع آموزش دیده و میدونه که بخشی از سرطان‌ها بالاخره قابل پیشگیری هستن واقعیتش و اگر مردم از ما اطلاع پیدا بکنن میتونن حداقل در بخشی از موارد عرض کنم حضور شما که مصون بشن از این بیماری که بالاخره متاسفانه ممکن هر فردی رو به قول معروف گرفتار بکنه. و تو استان ها هم اینجوری دیگه، تو استان ها عرض کنم تقریبا 15 تا استان رو ما عرض کنم حضور شما که از پارس و شیراز، اصفهان و کردستان و جای دیگه جانمایی کردیم و تو اون بخش هم عرض کنم حضور شما که بسیار موفق بودن. عرض کردم ما امسال بالای 25,000 نفر رو تو این تر عرض کنم تونستیم در واقع این آگاهی بخشی رو در موضوع پیشگیری بهشون از کم آموزش بدیم و فکر میکنم که انشاءالله سال آینده بتونیم بیشتر تو این قشر کار بکنیم.
فکر میکنم یکی از مهمترین افرادی که آموزش دیدن خانواده هایی بودن که این مسئله رو داشتن، یعنی بیمار سرطانی داشتن و باید آگاهی بخشی برای اینکه دیگر اعضا مبتلا نشن.
ما مخاطبین اول ما تو این طرح خانواده مددجویان مبتلا، چون میدونید که خانواده مددجوی مبتلا در کتاب ها و رفرنس ها اشاره میکنه که یه مقداری بیشتر از دیگر مردم دچار در واقع متأسفانه بیماری میشوند و لذا این میتونه خیلی مفید فایده باشه برای خانواده ها که اگر تو خانواده یک کسی، یک فردی مبتلا هست، به هر حال دیگران هم توجه بکنن به قول با اون مسائلی که ممکنه به اون فاکتور منفی یا ریسک فاکتور براشون مطرح باشه و متأسفانه ممکنه که به قول توجه نکنه و دچار بشه. ولی لذا ما مخاطب اول ما اونها بوده، یعنی خانواده مددجویان مبتلا و بعد عموم مردم که تو این تر بخش از عموم مردم الحمدلله شرکت کردن.
بله خیلی هم ممنون از شما، انشالله که همیشه در کارتون موفق باشید و من الله توفیق و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و محترم، این گزارش از مؤسسه امدادگران عاشورا تقدیم شما شد. آرزوی موفقیت برای کارکنان مؤسسه و خیرینی که جانن و مالن حامی مؤسسه و بیماران سخت درمان هستند داریم. انشالله تا یه برنامه دیگر تپش مهر، خدا نگهدار.
همت بسیجی سیرتان راست آمد، تنگیز های افتخار و استقامت. ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمون های فاتحه داد سلامت. صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد. صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
وزارت اطلاعات یعنی مجموعه اطلاعاتی کشور از اول سالم و خالص درست شد. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر این است که سالم و خالص هم موند. این خیلی مهمه. وزارت خیلی خوب کار کرده، خوب پیش رفته و خوب مونده. خیلی خوب مونده. بعضی از دستگاه‌ها خوب بودن اما خوب نموندن. وزارت خوب بود و خوب مونده به حمدالله.
یقیناً این اعتمادی که امروز به وزارت اطلاعات در بین مردم هست، بخش عمده‌ایش مربوط به همین حفاظت معنوی و روحی است که در وزارت اطلاعات وجود داشته. همه نظام باید قدر یک چنین مجموعه‌ای رو بدانند. خود شما هم که در این مجموعه هستید، در مدیریت‌های مختلف، در درجات مختلف مسئولیت، باید همینطور قدردان باشی، قدردان این وضعیت.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام. حضور پرشور من را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ایز، ای گرامی ای عزیز، ای ایران. زمین خرم عاشقان باش.
اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شرمندگان عزیز و دوستان همراهان محترمی که این اجازه رو به ما میدن تا دقایقی از وقت ارزشمندشون رو با حضور در کنار اونها سپری کنیم. با برنامه دیوار شیشه‌ای در کنار شما عزیزان هستیم، برنامه با موضوع خیانت اما با روی کردی مبتنی بر مهندسی معکوس، به این معنا که ما با تحلیل موارد و مصادیقی که باعث تسریع و تسهیل این پدیده مذموم و شوم در زندگی زوجین هست، میخواییم راههایی پیدا بکنیم که به شکلی به گامهای تخصصی تری بتونیم جلوی این اتفاق نامیمون و نامبارک رو در زندگی ها بگیریم. سر آغاز همه عرایز بنده تو طول این مدت نزدیک به 4 سالی که از این برنامه میگذره این بوده و هست و خواهد بود که آنچه که شما در این برنامه میشنوید ما حاصل جلساتی است که عزیزان از طریق ارسال فایل های صوتی خودشون برای ما رو امین خودشون میدونن و به ما اجازه میدن که با واکاوی و با تحلیل آنچه که از فرایند ارسال به دست ما رسیده بتونیم بهشون تحلیل ها رو تقدیم بکنیم و بتونیم برای شما عزیزان چراغ راهی رو طراحی بکنیم. این برنامه گرچه که یک برنامه تولیدی است اما با نگاه شما و با بازخوردهای شما تونسته تا الان حیات مناسبی پیدا بکنه. 30102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 همواره ابزاری بوده برای اینکه بتونیم صدای گرم شما عزیزان رو به عنوان چراغ راهی برای رسیدن به سرمنزل مقصود داشته باشیم. آغاز عرایز بنده مصطفی فروتن مجری کارشناس این برنامه این بوده که اولا هیچ دلیلی برای خیانت کردن وجود نداره که بگیم جز دلایل منطقیه. همیشه گفتم 2 نکته رو تصریح کردم. 1 اینکه هیچ دلیل منطقی و غیر منطقی قابل قبول برای خیانت کردن وجود ندارد و نکته دوم این که هرگز آنچه را که میشنوید به زندگی خودتون تعمیم ندید. 1 حرکت پس و پیش و 1 دونه از کارهایی که شما شاید فکر میکنید خیلی شبیه در شرایطی که ممکنه جزئیاتی متفاوت باشه میتونه سرنوشت کار رو به شدت عوض بکنه. متشکرم از اینکه با ما هستید. میخوام خواهش بکنم ازتون که بشنویم آنچه که درباره یکی از موضوعات بسیار ناگواری که یکی از شهروندان عزیز برامون فرستادن یه بازیابی اطلاعاتی داشته باشیم. چند هفته ایست درگیر یک پرونده ایم. با هم بشنویم، حضور ذهنی پیدا بکنیم و بعد مجدداً در خدمت ارزشمند شما عزیزانم خواهم بود.
من خانم 55 ساله تقریبا هستم که همسر یه آقایی بودم که در یه شرکت تبلیغاتی کار میکردن. من بهشون خیلی علاقه داشتم، زندگی خوبی داشتیم، 2 تا دختر دارم و 2 تا داماد خوبی دارم، زندگی خوبی کنار هم دیگه داشتیم. اما نمیدونم چی شد که یه اتفاقی زندگی ما رو به هم ریختش که من هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. اتفاقی که شروع شد به جاهای بعدی ختم شد. همسر من توی محیط کارش با یه دختر جوانی آشنا شدن که این خانم یه روزی که من از بیرون رفت بودم خرید اومدم خونه، بعد از ظهر به تلفن خونه ما زنگ زدن، بعد یه خانم جوانی بودن که بدون سلام علیک و یه حالت تحکمی شروع کردن من تهدید کردن که تا الان شما 30 ساله با احمد زندگی کردی، از این بعد دیگه نوبت منه که باش زندگی کنم، از زندگی من برو بیرون، من زنش الان منم، شما دیگه هیچ جایی تو زندگیش ندارید. شروع کرد یه سری چیزا گفتن که من فقط انقدر شوکه شده بودم فقط گوش میکردم، یه چیزی نمیتونستم بگم، باور نمیکردم. همینطور با حالت تحکم شروع کرد داد زدن و تهدید کردن که من هیچ جوابی نداشتم. فقط گفتم شما کی هستین، اسم چیه، که خب اسم و اینجور چیزا رو نگفتن. من فقط فهمیدم که همکارشون هستن تو محل کارشون. تلفنی که قطع کردم خب من اصلا تو حالت طبیعی نبودم، خیلی شوکه شدم. یه روز کامل اصلا واقعا تو حال خودم نبودم. فردا شروع کردم برم پرسجو کردم ببینم که ماجرا چی هست، واقعیت داره این خانم واقعا وجود داره یا نه. از یه سری همکارش که میشناختم شمارشون رو داشتم زنگ زدم، متاسفانه واقعیت داشت، مسئله بوده که تو محل کارشون هم پیچیده بوده. این خانم تازه وارد محل کار همسر من شده بوده، برای اینکه موقعیت شغلی خودش رو تو محیط کار بالا ببره، چون همسر من خب موقعیت خوبی تو محل کار داشت، خودش رو با حالا ناز و عشوه و چون ظاهر خوبی هم داشت به همسر من وصل کرده بود، رابطهشون رو سکه و جدی کنه و متاسفانه با هم دیگه عقد موقت هم کرده بودن، یه مدت با هم بودن که تو این رابطه صاحب بچه هم شده بودن که حالا میخواستن جای پاشون رو صفت بکنن، که به اصرار همسر من خب بچه رو سخت میکنن. بعد از یه مدتی سر همین بچه رابطهشون به هم میخوره، این خانم میرن از همسر من شکایت میکنن و شکایت رو به مدیر شرکت میفرستن و اینطوری این ماجرا تو محیط کار پخش میشه، آبروی همسر من اونجا میبرن. خب همسر من توی شرکت پیشکسوت بودن، فردی بودن که شناخته شده و نظر کاری رتبه بالایی داشتن. همین مسئله کاری که خانم کردن، همین شکایتی که ازشون کردن تو محیط کار پخش کردن که این کار قصدی انجام دادن، به شدت روی همسر من اثر گذاشت، چند نظر کاری چند نظر روحی روانی، طوری که ایشون کارشون از دست دادن، همین خانم هم همسر من از محیط کار اخراج کردن، ممنوع کار کردن، ممنوع حقوق کردن و این مسئله باعث شد که واقعا زندگی ما به هم بریزه. من با اینکه همسرم خیلی دوست داشتم، بهش اعتماد داشتم، ولی از اون به بعد دیگه شاید سعی میکردم برای حفظ زندگیم، برای اینکه این خانم وارد زندگی من نشه، تصمیم گرفته بودم که طوری رفتار کنم که یعنی همسرمو میبخشم تو ظاهر، ولی خب هیچ وقت درون خودم حاضر نبودم ببخشم، فقط برای حفظ آبروی خانوادم، برای اینکه خانوادم از به هم نریزه به همسرم گفتم که میبخشمت، ولی خب بخشیدن که همچین مسئله واقعا راحت نیستش. همسر من بعد از مدتی به خاطر اینکه شغلش از دست داده بود، بالاخره آبروش توی محل کار، فامیل، تو خانواده خودمون، جلوی دامادامون آبروش رفته بود، مریض شدن، سرطان گرفتن و بعد از مدتی فوت کردن که یه زایه‌ای بود برای خانواده ما، که ورود یه خانومی که برای منفعت خودش، برای منفعت شغلی خودش این کار کرده بود، زندگی خوب ما را، زندگی که به خوبی داشتیم هم دیگه زندگی می کردیم و به هم ریختش و جون همسر من رو گرفت. البته همسر من هم خب یه مقدار مؤثر بود، ولی زندگی دخترام، این مسئله روی زندگی دخترام اثر گذاشت و بالاخره همسرشون مشکلاتی به وجود آوردن.
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدیم محصول فکر میکنم از این به 3 ساعت تحلیل بود، بیش از 3 ساعت تحلیل بود که این بنده تونستم در خدمت عزیزانم درس پس بدم و به انتقال تجارب علمی و علم تجربی خودم در این حوزه بپردازم. اما توصیه بنده برای شما حضرات و عزیزانم اینه که حتما با بازشنوایی این فایل از طریق آرشیو ایران صدا حتما اقدام و اهتمام بفرمایید تا با جزئیات برسید به آنچه که تا الان درباره‌اش صحبت کرده بودیم. اما آنچه که میتونم تو چند لحظه خدمتتون تقدیم بکنم برای کسانی که دسترسی به آرشیو صوتی ندارن اینه که ما تا اینجا در ارتباط با اهمیت زمان صحبت کردیم، درباره عامل فرسایش صحبت کردیم، گفتیم که فرسایش در زندگی همه ما آدم ها وجود داره و هر کسی که معتقد باشه که زندگی اونها مشمول فرسودگی نشده است قطعا راه رو اشتباه رفته یا متوجه فرسایش نشده. درباره این مبحث صحبت کردیم که افراد جدیدی که به زل استفاده